بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. خب امروز برنامه‌ای که خدمت شما میخوام ضبط کنم و به نظر من با توجه به مشکلات اقتصادی که هست و خصوصا تورم شدید در املاک، دونستن اینا برای هر فردی بسیار بسیار مهمه، خصوصا اونایی که تمام سرمایه زندگیشون رو جمع کردن و به دنبال این هستن که برای خودشون یه خونه‌ای بخرن. خب با توجه به افزایش قیمت آپارتمان، خب همیشه این نگرانی و ریسک هست که برن یه ملکی رو بخرن که با مشکلاتی مواجه بشن و سرمایه‌شون از دست بدن، یا اگر یه ملکی دارن که میخوان بفروشنش یک سری قواعد رعایت نکنن و در فروش اون ملک مشکلات حقوقی براشون پیش بیاد که اساساً ملکشون رو هم از دست بدن و پولی دریافت نکنن و سالهای سال بیفتن تو دادگاه. خب من اینجا هستم که به چند سوال حقوقی پاسخ بدم، چند سوال بسیار بسیار مهم که واقعا اونایی که میخوان در حوزه ملک ملکشون رو بفروشن یا یه ملک خریداری بکنن، به نظر من قبلش پاسخ این سوالات رو دقت بکنن و بررسی بکنن، بعد توی این حوزه کار حقوقی خودشون انجام بدن. من این چند تا سوال رو قبل از اینی که بریم سراغ بحث اصلیمون، عناوین این سوال رو میخونم. سوال اول اینه که هنگام خرید ملک به چه نکاتی توجه کنیم؟ سوال دوم اینه که آیا ملک قولنامه‌ای بخریم یا خیر؟ حالا در صورتی که خرید ملک قولنامه‌ای و مثلا چاره‌ای نداشتیم که یه ملک قولنامه‌ای بخریم، بعد به چه نکاتی توجه بکنیم؟ سوال دیگری که مطرح میشه اینه که در موارد یه شخصی میگه من مالک فروشنده هستم و شما ملک از وکیل میخواید بخرید، آیا اصلا شما این کارو بکنید یا نه؟ حالا اگر چاره ای نداشته باشید که این کارو بکنید، باید به چه نکاتی توجه بکنید؟ سوال چهارمی که مطرح میشه اینه که چگونه مطمئن بشیم ملکی که توسط فروشنده و یا مشاور املاک به ما نشان داده میشه همونیه که توی سند و یا قولنامه درج شده. سوال پنجم اینه که اگر فروشنده ملک در زمان مقرر در قرارداد برای انتقال سند رسمی اقدامی نکنه یا از تعهد خودش استنکاف نکنه و نیاد دفترخانه ملک رو منتقل کنه، چه کار میشه کرد؟ سوال ششم اینه که چگونه به عنوان فروشنده، یعنی فروشنده ملکی هستید، خریدار به تعهداتش عمل نکردید، چطوره اونجا بیاید از حق فسخ خودتون استفاده کنید؟ تو در سوال ششم به این مسئله پاسخ میدیم. سوال هفتم اینه که اگر شما فروشنده هستید و از این مسئله نگران هستید که خریدار در مواعد مقرر در مباینامه اقساط ثمن را به عنوان خریدار در واقع پرداخت نمی کنه، بعد چه کار کنید؟ سوال هشتم اینه که اگر ملک خریداری شده در رهن بانک باشه، بعد چه کار کنید؟ و سوال نهم اینه که خلیت مشاهی چیه؟ اصلا ملک مشاهی چیه؟ سوال دهم اینه که چطور میتونیم سهم مشاهی خودمون رو از یک ملکی که مشاهی هست دریافت بکنیم؟ سوال یازدهم اینه که آیا خرید املاک اوقافی رو توصیه میکنید؟ و سوال دوازدهم اینه که ملک رو از سازنده پیش خرید بکنیم یا خیر؟ خب همونطوری که توجه کردید خیلی از این سوالات در واقع هم ناظر به خریداره و هم ناظر به فروشنده است. یعنی شما باید اول جایگاه خودتون رو توصیف کنید که خریدار هستید یا فروشنده، بنابراین من در بحثام وقتی که به این سوالات پاسخ میدم هم از منظر خریدار پاسخ میدم و هم از منظر فروشنده، چون هر کدوم از اینا حقوق متعارضی دارن که در مبایع‌نامه ها و اسنادی که در واقع برای نقل و انتقال املاک تنظیم میشه اهمیت بسیار زیادی داره و کسی که خریداره به عنوان یه خریدار باید به اون نکات توجه کنه و کسی که فروشنده است به عنوان فروشنده هم باید به همون نکات توجه بکنه. من هنگام خرید و فروش سوال اول رو اینجوری پاسخ میدم. هنگام خرید و فروش یک ملک، اگر شما خریدار هستید میخواید یه ملکی رو بخرید و اون ملک رو در سایت های مختلف حالا یا از طریق املاک رفتید مشاهده کردید، از شرایط فیزیکی اون ملک خوشتون اومده، خوش نقشه است، نمیدونم آیا آپارتمان خوبیه، جایی که میخواید هست، بعد اون فروشنده یا اون املاکی رفته به شما پارکینگ و انباری و متراژ خونه و همه اینا رو به شما به صورت فیزیکی نشون داده و شما رویت کردید، الان اومدید دفتر املاک میخواید قرارداد ببندید، روی قیمت هم بحثی نیست، توافق کردید متناسب با شرایط بازار، الان میخواید توافق کنید، یعنی در واقع قرارداد ببندید که شما پول پرداخت کنید و فروشنده ملکش رو به شما منتقل بکنه. اینجا توجه داشته باشید که مهمترین مسئله در گام اول احراز هویت، یعنی شما توجه داشته باشید که این ملک رو از کی میخرید، یعنی رابطه بین ملک و فروشنده رو شما باید احراز هویت بکنید که آیا شخصی که جولای شما نشسته و میخواد ملک رو به شما بفروشه آیا این شخص اساساً مالک هست یا خیر. بنابراین شما رودرواسی رو میذارید کنار و مدارک هویتیشو یعنی شناسنامه و کارت ملیشو با اسناد مطابقت میدید که اصلا ببینم ایشون مالک هست یا خیر. بعد حتما دقت بکنید، سند رو قشنگ بخونید، متراژ سند رو نگاه کنید، پشت سند رو نگاه کنید، اگر گفته انباری یا در واقع آسانسور یا پارکینگ اینا داره و شما با این شرایط حاضر به انجام معامله شدید، در آرامش کامل و بدون هیچ عجله‌ای پشت اون سند تکبرگی رو خوب به دقت مطالعه کنید، چون بعضی موقع میبینی پارکینگ داره ولی نوشته پارکینگ مزاحم. خب طبیعتاً دیگه اصلا مزاحم بودن یک پارکینگ واقعا در حکم نبود یک پارکینگ، چون شما که نمیتونید به راحتی دیگه از اون استفاده کنید و الان هم تقریبا قیمت قابل توجهی از یک آپارتمان هم حداقل بین 1/6 تا 1/10 بعضن قیمت پارکینگ از شما میگیرن. بنابراین شما باید در گام اول احراز هویت بکنید و ببینید که این کسی که اینو به شما میفروشه کی هست و آیا واقعا مالک یا خیر. خب وقتی شما از این مسئله عبور کردید، خب طبیعتا ممکنه طرف به شما بگه من وکیل هستم. من سوال در واقع یکی از سوالاتی که اینجا مطرح کردم بحث خرید معاملات وکالتی بود، بگه من وکیل فروشنده هستم و به من اختیار دادی که همه اسنادش رو هم در اختیار من گذاشته، به هر دلیلی، ممکنه فروشنده خارج از کشور باشه و شما هم دوست داشته باشید که این ملک رو بخرید، خوشتون اومده و چاره‌ای هم ندارید، فقط وکیلش هست، آیا حالا باید با وکیل در واقع معامله بکنید یا خیر؟ خب این مسئله کار شما رو یک کمی دشوارتر میکنه، ولی اگر نکاتی رو که بنده خدمتتون عرض میکنم و رعایت بکنید، انجام معاملات با وکیل خب با لحاظ این نکاتی که بنده عرض میکنم خدمتتون، خب طبیعتاً مشکلات کمتری، ریسک‌های حقوقی کمتری برای شما پیش خواهد اومد. خب اولین مسئله اینه که شما وکالتنامه وکیل رو بگیرید و همه اختیارات وکیل رو با دقت بخونید. قبل از اینه که وکالتنامه وکیل رو هم مطالعه کنید، شما اول به تاریخ وکالتنامه و شماره وکالتنامه و دفترخانه‌ای که اون وکالتنامه رو تنظیم کرده دقت میکنید و خیلی فوری از طریق سایت ثبت من شما میتونید در واقع آخرین وضعیت این وکالتنامه رو با اون شناسه حقوقی که شناسه یکتایی که در بالای وکالتنامه درج شده آخرین وضعیت وکالتنامه رو استعلام کنید. از طریق گوگل میکنید، همونجا تو همون املاکی که نوشتید می نویسید که بررسی احراز وکالتنامه و قطعا یه لینکی برای شما میاد، شما مشخصات اون وکالتنامه رو میزنید، مشخصات اون وکالتنامه از طریق این سایت ثبت من برای شما میاد و شما اونجا نگاه میکنید که ببینم آیا این وکالتنامه واقعی هم واقعی هست یا نه. اختیارات وکیل رو در واقع تطبیق میدید، ببینم اصلا اختیار خرید و فروش داره یا نه. مطلبی که باید مد نظرتون باشه اینه که ملاحظه بکنید که وکالتنامه، در وکالتنامه باید نوشته شده باشه که وکیل اختیار عقد ثمن رو داره. اگر اختیار عقد ثمن رو نداشته باشه، شما در واقع ممکنه پول رو به وکیل بدید، بعدن اصیل یا همون مالک اصلی دو مرتبه به شما رجوع کنه بگه که شما اصلا بی خود کردید، اشتباه کردید که پول منو دادید به اون وکیل، اون اصلا اختیار نداشته، به من ربطی نداره، شما در مقابل پرداخت ثمن معامله من مسئول هستید. به خاطر همین خیلی ضرورت داره که شما مشاهده بکنید اختیار وکیل رو که آیا اختیار عقد ثمن رو داره یا نه. پس باید اختیار خرید و فروش داشته باشه، اختیار عقد ثمن هم داشته باشه. و بعد خیلی توجه بکنید که این وکالتنامه از نوع بلاعزل باشه، چون اگر این وکالتنامه اون مالک عزل وکیل رو برای خودش محفوظ کرده باشه، خب این ریسک وجود داره، ممکن اصلا وکیل رو عزل کرده باشه و شما اصلا از این موضوع خبر نداشته باشید. و اینه که در ذیل وکالتنامه ها معمولا بعضا هم سختگیری بکنید که وکیل در واقع اون موکلی که این وکالت رو داده به این وکیل حق ذم امین رو از خودش سلب و ساقط کرده باشه. خب اینا در واقع یک کلک‌های حقوقی متأسفانه که وکالتنامه ها رو با یک شرایط بدی مواجه میکنه و ممکنه که شما وکالتی بخرید اگر این مسائل رو رعایت نکنید، در واقع اون بعدن مالک بیاد ادعا کنه که به هر دلیلی، دلایلی که من عرض کردم، وکیل اختیار نداشته، وکیل در واقع اختیار عقد ثمن نداشته، وکیل عزل شده یا هر چیز دیگری که در واقع به اون وکالتنامه خدشه وارد کنه، ممکنه بیاد یه دعوای علیه شما تحت عنوان اعلام بطلان معامله یا مطالبه ثمن علیه شما مطرح بکنه. بنابراین شما باید دقت بکنید که تمام اون اختیارات لازم و وکیل برای انجام معامله داره، به مثابه خود اصیله و خود مالکه و هیچ محدودیتی برای وکیل نیست. خب سوال دیگری که مطرح میشه، اگر فروشنده هستید، اگر فروشنده یه ملکی هستید و میخواید ملکتون رو بفروشید، اینو بدونید به صرف انعقاد مواینامه در حالت عادی عرض میکنم، اگر شما شرط فسخی یا شرط تحقق شرط فاسخ، در واقع شرط انفساخ نذارید، به صرف انعقاد مواینامه مالکیت شما از اون آپارتمان به مالکیت خریدار منتقل میشه و اگر خریدار پول شما را نده، شما دیگه چون هیچ شرط فسخی در واقع توی مبایی‌نامه درج نکردید، نمیتونید معامله را به این راحتی فسخ کنید و بعد باید برید بدوید دنبال پولتون، ممکنه سالهای سال درگیر دریافت پولتون از این آقا باشید. به خاطر همین چند نکته رو من اینجا عرض میکنم که اگر میخواید ملکتون رو بفروشید به عنوان فروشنده درج کنید. مورد اول اینه که شما یه شرطی بذارید تحت عنوان شرط فسخ معامله، به این ترتیب که بنویسید اگر هر یک از چک‌های ثمن معامله یا اقساط ثمن معامله به شرح مندرج در توضیحات مبایع‌نامه پرداخت نشه، به هر دلیلی، اهم از عدم ثبت چک در سامانه صیاد، برگشت چک، یا اگر چک نگرفتید مطلقاً بنویسید اگر هر یک از اقساط ثمن در موعد مقرر پرداخت نشد، فروشنده حق فسخ معامله را بدون مراجعه به مراجع قضایی و صرفاً با ارسال اظهارنامه دارد و حتی میتونه مورد معامله را به غیر واگذار بکنه. ضمناً هم قید کنید در ادامه که خریدار تا زمان پرداخت کل ثمن حق هر گونه نقل و انتقال و نسبت و مورد معامله از خودش سلب و ساقط کرد. خب این مواردی که من خدمت شما عرض کردم، در واقع شما یک، اولا شما یه حق فسخی دارید هر موقع خریدار در واقع ازش تخطی کنه از مفاد اون قرار داد، یعنی ثمن معامله را در موعد مقرر پرداخت نکنه، قطعا شما میتونید از اون حق فسختون استفاده کنید. و همچنین خریدار هم در واقع نمیتونه اون مورد معامله شما را به غیر منتقل بکنه، اگر هم منتقل بکنه اون معامله باطله، یعنی در واقع انتقال مورد معامله توسط خریدار به یک شخصی ثالثی منوط به پرداخت کلیه ثمن معامله شما شده و اینجا حق شما محفوظ میمونه. یه نکته هم بگم، شما وقتی که در واقع خریدار هستید، عنوان خریدار این نکته رو دارم عرض میکنم خدمتتون، اگر یه تاریخ مشخصی برای دفترخونه تعیین کردید و خریدار در واقع آماده است پولش رو پرداخت کنه، اما فروشنده زنگ میزنه میگه آقای فلانی یا خانم فلانی، پنجشنبه که قرار بود من بیام سند رو بزنم، استعلامات مختلفی انجام دادم و این استعلامات تا شنبه جوابشون نمیاد، شما شنبه صبح بیایید که من سند رو به نامتون بزنم. خب شما هم چون طبیعتاً حسن رفتار فروشنده رو دیدید ممکنه اعتماد کنید، بگید باشه پنج شنبه تا با شنبه خیلی تفاوتی نمیکنه و من همون شنبه میایم خدمت شما، چک رو میدیم و شما هم سند رو به نام ما منتقل کنید، تا اون موقع هم به زعم شما در واقع استعلام ها اومده. من میخوام بگم به هیچ عنوان به این ظاهر اعتماد نکنید. رویه قضایی و پرونده هایی که به بنده و همکاران بنده ارجاع شده نشون میده که این ممکنه یک کلک حقوقی باشه، یک کلکی متاسفانه، حالا نباید اسمش رو حقوقی بذارم، این شخص ممکنه در واقع شما را گول بزنه و بعد همون پنجشنبه‌ای که قرار بوده شما چک آماده کنید ایشون سند رو به نام شما منتقل بکنه، بره تو اون دفترخونه گواهی عدم حضور شما رو بگیره و بعد در واقع بیاد معامله رو به استناد عدم حضور شما، علارغم اینی که مثلا 80% ثمن معامله رو هم پرداخت کردید، فسخ کنه. خب این فاجعه میشه، این فاجعه میشه. خب برای اینی که شما در واقع اینطور مشکلی براتون پیش نیاد، من پیشنهادم اینه که اگر فروشنده به شما اینطور خواسته ای داشت، همون موقع ازش بخواید که بیاد ذیل مبایع‌نامه شما درج بکنه که تاریخ انتقال سند با حفظ سایر شرایط مبایع‌نامه و مفاد مبایع‌نامه از پنجشنبه به شنبه هفته آینده منتقل شد و ایشون امضا کنه و از سرانگشت بزنه. اگر این کارو نکرد به هیچ عنوان اعتماد نکنید و حتما با چکی که از بانک دریافت میکنید برید دفترخونه و شما تا اون روز تا آخر اون روز وایسید تو دفترخونه و گواهی عدم حضور فروشنده رو بگیرید. بنابراین شما تعارف رو توی معاملات باید کنار بذارید که به مشکل حقوقی برخورد نکنید. این خیلی نکته مهمیه. من امیدوارم اونایی که در خرید فروش ملک در واقع فعالیت میکنن این مسئله رو مد نظر داشته باشن تا به اصطلاح رودست نخورن. اگر خریدار هستید و یه ملکی رو خریدید بعداً متوجه شدید که این ملک در رهن بانکه چه کار کنیم؟ ببینید تا صدور رأی وحدت رویه 832 که در واقع در خرداد 1402 یعنی سال جاری صادر شده، معمولا اگر مباینامه مؤخر بر سند رهنی بود، یعنی بعد از سند رهنی بانک امضا منعقد می شد، بانک ها می اومدن اجازه نمی دادن و می گفتن که در واقع این معامله، حالا رویه قضایی هم قبلا به این سمت بود که معاملاتی که بعد از اسناد رهنی منعقد می شه غیر نافذه و منوط به تنفیذ بانک، اگر بانک هم تنفیذ نمی کرد در واقع اون معامله باطل بود. ولی این رأی وحدت رویه اومد گفتش که خب طبیعتاً اینو هم بگم، اون موقعی که یک ملکی در رهن بانک بود اگر دعوا علیه فروشنده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رهنی مطرح میشد، دادگاه قرار رد دعوا رو صادر میکرد، میگفت چون حقوق رهنی بانک مقدمه و اساساً شما نمیتوانید الزام به تنظیم سند رسمی ملکی رو بخواید که حقوق رهنی بانک مقدمه بر اونه. اما با این وجود این رأی وحدت رویه مطلبی که خیلی مهم هست اینه که شما میتونید ضمن الزام به تنظیم سند الزام فروشنده به پرداخت حقوق رهنی بانک رو بخواید، یعنی به دادگاه و فکرن، یعنی شما اول باید بنویسید الزام فروشنده به پرداخت حقوق رهنی بانک و فکرن و متعاقباً الزام به تنظیم سند رسمی، و این رأی وحدت رویه 832 از شما پذیرفته که اینطور دعوای مطرح بکنید. و اگر فروشنده در واقع به هر دلیل حقوق رهنی بانک رو پرداخت نکرد، شما قائم مقام میشید و بانک مکلف صورت حساب فروشنده را میزان بدهی یا همون حقوق رهنی پلاک ثبتی رو به شما بده و شما میتونید به عنوان فروشنده به عنوان خریدار پرداخت بکنید از به عنوان قائم مقام خاص فروشنده. بعد به ایشون رجوع کنید، حالا یا بخش یا اون مقدار ثمنی که در واقع پیش شما مونده طبیعتاً تعدیل میشه، یا در واقع پس از پرداخت به این بنده خدا به این فروشنده رجوع میکنید. نکته ای که خیلی مهم هست، خب من کلا توصیه نمیکنم ملکی که در رهن بانک، چون ممکنه اون بدهی اینقدر زیاد باشه، اینقدر بدهی روی ملک باشه که اصلا ارزش پرداخت کردن رو نداشته باشه، یعنی شما مجبور بشید دو برابر قیمت اون حقوق رهنی رو پرداخت بکنید که اون قیمت ثمن معامله رو پرداخت بکنید که بتونید اون ملک رو فکرن کنید. چرا؟ چون معمولا اونایی که ملکشون رو در رهن بانک میذارن نسبت به خسارت تأخیر تعدیه هم تعهد دارن، یعنی ممکنه اصل وام یه مبلغی باشه اما 10 سال این وام رو پرداخت نکرده باشه این تحصیلات، و اون مبلغ سند رهنی خیلی زیاد و قابل توجه باشه. بنابراین قبل از اینی که مباینامه انعقاد بکنید حتما از طریق دفترخانه ها که در عرض 2 ساعت به شما در واقع پاسخ میدن آخرین وضعیت ثبتی ملک رو بررسی کنید، ببینم این ملک آیا در بازداشت هست یا نه، آیا این ملک در رهن بانک هم هست یا نه. یعنی شما اینا رو حتما قبل از انعقاد مباینامه، یعنی پس از اون احراز هویتی که در عرایض ابتدایی خدمت شما عرض کردم، پس از اون احراز هویت حتما از یه دفترخانه آخرین وضعیت پلاک ثبتی رو ملاحظه بفرمایید. اگر در رهن بانک هست بررسی بکنید ببینم میزان اون بدهیش چقدره، به اون بانک مراجعه کنید، اگه خیلی دوست داشتید اون ملک رو بخرید بررسی بکنید، اگه در توقیفه پیشنهاد نمی‌کنم بخرید، ولی بررسی بکنید بابت چی در توقیفه. خب همه اینا رو شما باید ملاحظه بکنید که بعداً با یک اتفاقات عجیب غریبی مواجه نشید. خب سوال شده که املاک مشاعی چی هستن؟ خب املاک مشاعی در واقع املاکی هستن که مشترک بین دو یا چند نفره و همه اون افراد در جز جز اون اموال شریک هستند. یعنی مثلا اگر ملاحظه بفرمایید، اگر یک آپارتمان 6 دانگ بین 3 نفر مشاهی باشه، درسته هر کدوم به موجب سند رسمی مالک، اگر مالکیتشون مساوی باشه، مالک 2 دانگ هستند، اما اون 2 دانگ اصلا قابل تفکیک و تقسیم نیست. یعنی هر کسی در جز جز اون مال شریکه و بهش میگن مال مشاهی. خب حقوق خودتون، حالا ممکنه یه شخصی ملک مشاهی داره مثلا نسبت به 1 دانگ یا 2 دانگ در یک پلاک ثبتی، هم از آپارتمان یا زمین، در واقع مالکیت مشاهی داره، حالا میخواد حق خودش رو جدا کنه، مطالبه کنه. اینو بدونید که اگر زمین هست و قابلیت افراز و تفکیک داره، خب طبیعتاً شما میتونید تقاضا افراز و تفکیک کنید، اون سهم مشاهی خودتون رو تفکیک و افراز کنید و براش جداگانه سند بگیرید. اونم بخوام اینجا بحث کنم که چه املاکی قابلیت افراز و تفکیک دارن، خب خیلی بحث ما طولانی میشه. اگر کسی خواست میتونه با من ارتباط بگیره و این مسئله رو براش توضیح میدم. ولی معمولا در آپارتمان ها، یعنی قاعدتا آپارتمان اصلا قابلیت افراز و تفکیک نداره و کسی که حقوقش رو میخواد مطالبه کنه، اگر مالکین مشاهی بر فروش اون آپارتمان توافق نکنن یا توافق نکنن سهمیشون رو بخرن، میتونه بره دستور فروش بگیره و از طریق تقاضای دستور فروش و مزایده پلاک ثبتی سهم خودش رو استیفا کنه. خلیت مشاهی چیه؟ به همین ترتیب اگر یکی از شرکا بدون اجازه سایر شرکا برای ملکی تصرف داره، سایر شرکا یا هر یک از اونا میتونه خلیت مشاهی یک یا تمام اونا رو مطالبه از دادگاه تقاضا کنه. بنابراین اگر مثلا شما مالک نیم دانگی یک پلاک ثبتی هستید و یک شخصی مالک بقیه هست، به واسطه مالکیت مشاهی شما نسبت به این نیمدان یا حتی کمتر از این هم، اون شخص نمیتونه تصرف بدون اذن داشته باشه و شما میتونید خلیت مشاهی رو مطرح بکنید تو دادگاه. اینو بدونید که خلیت مشاهی، تقاضای خلیت مشاهی حتما منوط به اینی که دارای سند رسمی باشید، وگرنه دعوای شما توسط دادگاه استماع نمیشه. خب حالا من سعی کردم این 12 سوال رو به صورت تلفیقی در خیلی جاها اومدم توضیح بدم. و اینه که آقا ملک رو از آخری سوالی که مطرح میشه و من جواب میدم، اینه که آیا ملک رو از سازنده بخریم یا نه. خب واقعیتش اینه که خیلی از دعاوی علیه سازنده است. چرا؟ چون به لحاظ ملاحظات اقتصادی و نوسانات قیمتی که در مسائل ساختمانی هست، اینی که سازنده ها معمولا خیلی هاشون، البته خیلی هاشون آدم با تعهدی هستند و به اون تعهدات خودشون در قبال قرارداد مشارکت عمل میکنن، ولی عده‌ای که الان در دادگستری بنده و همکاران بنده درگیر این طور کیسایی هستیم، به اون تعهدات خودشون مطابق قرارداد مشارکت عمل نمی کنن، نمی سازن، ملک رو نیمه کار رها می کنن و مشکلات حقوقی متعددی برای اونایی که رفتن از سازنده خرید کردن یا از همون مالکی که در واقع مقداری از اون موضوع مشارکت مال مالک اصلی هست خریداری کردن، با مشکلات زیاد مواجه شد. بنابراین شما باید اول اعتبار سنجی بکنید، ببینید آیا کسی که سازنده هست اون اعتبار لازم رو داره که شما ازش خریداری بکنید یا نه. اونو صرف نظر از اون احراز هویتی که عرض کردم که اصلا آیا باید احراز هویت بکنید که آیا در قرارداد مشارکتی که بین سازنده و مالک هست سازنده اصلا میتونه سهم خودش رو بفروشه یا نه، در چه مرحله ای میتونه بفروشه، اصلا سهمش چقدره. بعد از این که اینو رسیدگی کردید بعد اعتبار سنجی بکنید ببینم آیا اصلا میتونه این ملک و پلاک ثبتی رو بسازه یا خیر. بنابراین شما باید این مسائل رو مطرح بکنید. حالا ممکنه مالک هستید و این ملکی رو دادید به یه شخصی به عنوان سازنده که براتون بسازه، حالا به صورت مشایی یا به صورت مشترک یا به هر صورتی که قرارداد در واقع اومدید منعقد کردید. اگر سازنده خب متریالی که در قرارداد مشارکت هست و رعایت نکنه، طبیعتاً شما تو این زمینه هم میتونید در روی خسارت مطالبه خسارت ما به تفاوت رو مطرح بکنید و در واقع در روی قضایی دعوایی که معمولاً علی سازنده ها مطرح میشه. در خصوص املاک، املاک اوقافی هم جا مونده بود، خیلی کوتاه بگم که در واقع من به عنوان یک وکیل دادگستری خرید املاک اوقافی رو تایید نمی کنم. به هر حال الان املاکی هستن که عرصهشون مال اوقاف، اعیانشون رو اجازه داده داره اوقاف ساخته و هر سال هم یک مبلغی در واقع یا چند سال یه بار به عنوان اجاره ازشون میگیره. حالا اونا با توجه به اینی که قابلیت نقد شوندگیشون در واقع پایین تره، یعنی شما وقتی یه ملکی رو میخرید که در واقع سند ارثش وقفیه، واقعیتش اینه که قابلیت نقد شوندگیش پایین تره، حالا صرف نظر از اون مشکلات حقوقی که ممکنه داشته باشه. و من اینو خب به عنوان یه وکیل دادگستری از جنبه اقتصادیش البته توصیه نمی کنم. خب خیلی از مشکلاتی که در واقع در مورد مسائل ملکی هست بنده سعی کردم خلاصه خدمت شما عرض کنم، امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشیم.
خیلی عالی بود.
اینو سیستم